رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. بهرام عنایت‌زاده، رئیس پیشین شهر کلاب، بعد از آنکه دادگاه او را به 12 سال زندان محکوم کرد، گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. حکم او روزی 20 نوامبر صادر شد. عنایت‌زاده را به سوء استفاده از منصب و جنایت های دیگر گناهکار دانستند. او در صحبت کوتاه با خبرنگار رادیوی آزادی گفت با حکم دادگاه راضی نیست و افزود:
او برای کار دولت انجام دادن، انشاءات دولت را بنیاد کردن، کلا و بنیاد کردن 12 سال میتیم.
بهرام عنایت‌زاده را ماه ایون امسال دستگیر کردند. پیشتر دادستان به او 14 سال زندان خواسته بود. جزئیات را در ادامه برنامه میشنوید. بر اثر پرتاب چند مشک یا راکت در شهر کابل، 8 کس کشته و دست کم 31 نفر مجروح شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که راکت ها در منطقه های مسکونی و نزدیکی دانشگاه پرتاب شدند. گروه طالبان گفته است در پرتاب راکت ها دست ندارد، ولی حکومت افغانستان در این حمله ها طالبان را عیبدار کرد. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش روزی 21 نوامبر ادعا کرد که حمله های موشکی را به کابل این گروه انجام داده است. علاوه به این، روزی 21 نوامبر در کابل دو ترکش بمب مگنتی رخ داد که در نتیجه آن یک نفر جان باخته و دو کسی دیگر زخمی شدند. سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجی، و سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه، با نیکول پاشینیان، سروزیر ارمنستان، ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه قره‌باغ کوهی را بررسی نمودند. ملاقات روز 21 نوامبر در شهر یروان برگزار شد. دفتر نخست وزیر ارمنستان با نشر اعلامیه گفت در ملاقات مقام‌های روسیه گفتند که نیروهای حافظ صلح این کشور بعد از امضای برقراری آتش بس در قره‌باغ کوهی همه منطقه را فرا گرفتند. برقراری آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان روز 10 نوامبر و با میانروی روسیه صورت گرفت. درگیری میان دو طرف 6 هفته ادامه کرد. از کشته شدن هزارها کس گزارش می رسد. روسیه با فرستادن نیروهای حافظ صلحش در منطقه قره‌باغ کوهی گفته است این نیروها برقراری آتش بس را نظارت خواهند کرد. قره‌باغ کوهی همچون بخشی از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما بخش زیادی اهالی آن ارمنی ها هستند و حاکمیت آذربایجان را در آنجا نمی پذیرند. شرکت داروسازی فایزر و شریک آلمانیش بیانتک برای گرفتن اجازت نامه استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس در آمریکا درخواست دادند. درخواست آنها روز 20 نوامبر سپرده شده است. مسئولان شرکت ها گفتند پس از چند ساعتی دریافت اجازت نامه آماده تقسیم واکسن خواهند بود. آلبرت بورلا، مدیر اجرایی شرکت فایزر، گفته است جای خوشحالی و افتخار است که از اداره غذا و داروی ایالات متحده خواستند اجازت استفاده از واکسن را بدهد. تا حال روشن است که این اداره کی تصمیم خود را اعلان میکند، اما مقام های بخش تندرستی امریکا خوشبین هستند که مجوز استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس به شرکت های فایزر و بیونتک در ماه دکبر امسال داده خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هشدار داد که یمن در روبروی بدترین قحطی در جهان قرار دارد. آنتونیو گوترش روز 20 نوامبر گفت میلیون ها نفر در یمن زیر خطر هستند و به اقدام های فوری برای مقابله با این فاجعه تاکید کرد و ادامه جنگ و کاهش چشمرس کمک های بین المللی را سبب وضعیت حاضره در یمن دانست. اظهارات در حال صدا داد که بنا به گزارش ها آمریکا در نظر دارد شورشیان حوثی یمن را سازمان تروریستی خارجی اعتراف کند. 80% اهالی 24 میلیون فری یمن با یاری های بشردوستانه نیاز داشتند. درگیری ها در یمن سال 2014 هم در پی تصرف صنعا از سوی شورشیان حوثی آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. ایران به همکاری با شورشیان حوثی متهم است، اما تهران این را به تکرار انکار کرده است. و به اطلاع رسمی در شبانه روز اخیر در تاجیکستان 43 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. وزارت تندرستی میگوید در عموم آمار بیماران تا 20 نوامبر به 11815 نفر رسیده است. از این میان 86 کس فوتیدند. به ادعای وزارت تندرستی تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در کشور بیش از 94% بیماران شفا یافتند. اما متخصصان آمار رسمی را درباره بیماران کرونا ویروس نو و مرگ و میر از آن در تاجیکستان زیر شبهه میگذارند. آنها میگن که مقیاس بیماری و فوت آدمان میتواند از معلومات رسمی به مراتب بیشتر باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اعتراض یک راننده تاکسی از بیکاری در تاجیکستان و بی‌توجهی مقامات به سرنوشت مردم در 5 روز اخیر واکنش‌های گوناگون را به بار آورد. اکثریت از جرأت عبدالستار پیرمحمدزاده برای بیان مشکلات ستایش کردند، ولی خودی او 20 نوامبر نخواست تفصیلات دهد. یک نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان گفت از اعتراض او خبر دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالستار پیرمحمدزاده پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار می‌کرد. به گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چند برک تاکسی نشست. نوار مراجعتی او 16 نوامبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. ویدیو را در فیسبوک بیش از 2000 کس پسندیده، 737 نفر شرح نویسند و زیاده از 600 بار پهن کردند. پیر محمدزاده بیشتر از جریمه های هنگفت و بیکاری سراسری در تاجیکستان شکایت کرد و از بی‌توجهی مقامات و نیروی مهاجران نیز گفت.
فکر این مردم کمبغل را نمی‌کنه؟ چکار کنند آنها؟ جای کارشون که یافتن نمیتواند، جای کاری ندارد، پس نون زندگیشون را پیش برند. امروز ناظر بازرسی دولتی افتمیلی میگوید که رئیس شهر دوشنبه دستور داده است مسافرکشانی نکنه. مردم چکار کنند؟ جای کار را کی میابد؟
مشکلاتی که اکثریت در تاجیکستان با آن دوچار شدند ولی از گفتنش خودداری می‌ورزند این است که در 5 روز گذشته چندین کاربر رادیوی آزادی می‌پرسیدند که آیا مقامات به درد دل عبدالستار پیرمحمدزاده گوش دادند و یا با او فشار آوردند. طبق نوشته بعضی از کاربران، نمایندگان مقامات گویا او را درباره ویدیویش پرسیدند، اما خودش این را رد یا تصدیق نکرد. عبدالستار پیرمحمدزاده روز 20 نوامبر به رادیوی آزادی گفت بعد از گذاشتن ویدیو در فیسبوک، شخصان زیاده بخصوص مهاجران برای مدد به او اظهار آمادگی کردند، اما پیشنهادها را نپذیرفته است.
من خودم هم کمک و برادرای از روسیه و دیگر کشورها حتی نوشتند که اکا کمک کنیم بگم چی مکتان رو با من در کار نیست شکل شخصا خدا خواهد کار میکنم باز میدرویم اگم جو قوت دارم میسپارم خودم من تمام خواستم که یک درد با مردم آشکار کنم تا مردم بالا فهمند که مردم پایین ما مردم سبقه پایینی چی داریم.
مقامات درباره اعتراض این راننده تاکسی تا حال رسما واکنش نکردند. یک منصبدار بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانی را در کشور نظارت میکند روز 20 نوامبر به رادیوی آزادی گفت از اعتراض پیرمحمدزاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههایی را بررسی دارند که چگونه کار تاکسی های مشهور به نام پنج سامانه را قانونی کنند تا برای راننده ها مشکل نشود. تاکسی رانی حالا یکی از منبع‌های درآمد برای آنهایی است که در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 نتوانستند به روسیه بروند. به جز این کم نیستند شخصانی که میگویند معاش میگرفته‌شان کم است و برای پیش بردن روزگار مجبورند بعد از ادای ساعت کاری به مسافرکشانی مشغول شوند. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه، حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسیرانی با بیش از 2000 نقلیات به مردم خدمت میکنند. تاکسی‌های پنج سامانه به این آمار وارد نمی‌شوند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
حسن یوسف فیض بخش، نویسنده و پوبلیسیست توجیکی که به خاطر پذیرفته نشدنش به عضویت در اتفاق نویسندگان تاجیکستان قصد خودکشی کرده است، حالا زیر مراقبت پزشکان تبوبت میگیرد. حادثه روز 24 سپتامبر در اتاق کاری نظام قاسم رهبر این سازمان ایجادی رخ داده است. مقامات میلیسیا میگویند در این حادثه ترکیب جنایت را آشکار نکردند و بنابراین پرونده آغاز نشده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. حسن یوسف فیض بخش، نویسنده 70 ساله توجیک، روز 19 نوامبر با گذشت تقریبا 2 ماه از این حادثه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت بعد از این قضیه در حالت سخت شوکی قرار داشت و تا این زمان زیر نظر پزشکان تبوبت میگیرد. او گفت یک سبب اصلی قصد خودکشیش اعتراض و توجه مقامات به بی‌نظمی ها در اتفاق نویسندگان بود. حسن یوسف فیض بخش گفت که 8 سال باز برای عضو شدن به این نهاد ادبی حجت هایش را پیشنهاد میکند، اما او را به عضویت قبول نمیکنند. او گفت 3 روز پیش از جلسه که باید نامزدیش را در ریاست پیشبری میکرد او را آگاه کرده بودند.
اما نظام قاسم 1 ساعت پیش تمام حجت های مرا از بسته حجت های دیگران گرفته علاوه مانده است. این را معاون رئیس اتفاق نویسنده ها عطا میرخواجه با واسطه تلفن ساعت 11:05 به من خبر داد. پیش از آن که این کار رو کنم، اول خواستم که با او یک همچون انسان با انسان گپ زنم، مصلحت کنم، پرسم که چرا این خیل کرده است، راه حل مسئله رو شاید یافتم ممکن بود. و یک بار وقتی گفت که من تا آن زمانی که من هستم تو عضو اتفاق نمیشوی، همین گپوم را زیادتر از خود به خود کرد. همین کاری که نظام خاصیم کرده است، شما تصور کنید که آدم تب تیار است، لباساشو پوشیده ایستاده است، تصور کرده ایستاده است که علاقه میگذارم فلان فلان، همین حالا در گرفتار شدم و می کار کردم.
او میگوید بعد از این میلیسه ها او را به بیمارخانه کسلی های روحی نوحیه رودکی بردن. پس از 4 روزی بستری شدنش طبیبان او را با تشخیص این که چون این کار را نه در حالت بیماری روحی بلکه در حالت افکت انجام داده است رخصت دادند. بعد این قضیه 2 ماه در بیمارستان با بیماری التهاب شوش، سکته قلب و سکته مغزی بستری شد و حالا در خانه تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. این نویسنده گفت صاحب 17 کتاب است و بیشتر از 500 مطلب های پوبلیسیستی روی چاپ آورده است. میگوید خودش نیز میداند که عذاب بودن در این اتفاق به غیر از عنوان افتخاری چیز دیگری ندارد، اما میخواست با نظام بیوروکراتی در این سازمان ایجادی خاتمه گذاشته شود.
من خودم امیده بسیار برشته تحلیل میکشم با فکرم که من مجبور کردگی هست انا همین تورگی ها، یگروی ها، خودپسندی ها، بیوروکراتی، همین نظام قاسم.
نظام قاسم رهبری اتفاقی نویسندگان تاجیکستان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی از صحبت در این موضوع خودداری کرد و کوتاه پاسخ داد که از این چیز خبر ندارد. اما عطامیرخواجه معاون رهبر این نهاد تصدیق کرد که چون این حادثه رخ داده بود. وی گفت در واقع این نفر برای عضویت در اتفاق حجتهایش را پیشنهاد کرده بود، اما با دلیل سن و سالیش پذیرفته نشد.
گپ در سر این که این موافق نظامنامه که ما قرار کردگیم از سن و سال 55 بالا عضو اتفاق نویسندگان محدود کرده میشود، قبول کرده نمیشود.
در همین حال نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت از سبب آن که در حرکت های این دو جانب ترکیب جنایت آشکار نشده است، از این خاطر پرونده باز نشده است. قضیه قصد خودکشی این نویسنده 70 ساله برای پذیرفته نشدن به عضویت در اتحادیه نویسندگان کم نظیر است، هرچند بحث و اطرافی اعضاگی ورانده شدن از این نهاد چند سال به این سو رسانه می شود. سال 2018 هم اخراج چند عضو سابق اتفاق نویسندگان تاجیکستان بحث زیاد را به پا کرده بود. پوکوری در صف اتحاد نویسندگان تاجیکستان هنوز 4 سال پیش بعد از انتخاب نظام قاسم به مقام رئیس این سازمان ایجادی شروع شد. در طول این مدت ده ها عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان به دلیل سزاوار نبودن از صف آن خارج کرده شدند. گفته می شود آنها ایجادکارانی هستند که سالهای زیاد عضویت این سازمان ادبی را داشته چندین کتاب خود را به نشر رسانیدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر کلاب بعد از اعلان حکم دادگاه در صحبت کوتاه با خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. در این باره من کیومر سعتا تفصیلات می دهم. دادگاه منطقه کلاب روز 20 نوامبر بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کرد. او را به سوء استفاده از منصب و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. بهرام عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفت:
12 سال نو سزا او برای کار دولت انجام دادن، انشاءات دولت را بنیاد کردن، کلاب را بنیاد کردن 12 سال میتیم. خانه ما اگر میکردم مایلش بود، پول از آن خود میکردم مایلش بود. نیست، عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
برخلاف این، دادرس پرونده هنگام قرائت حکم گفت که اتهام های قبلا اعلان شده به ضد بهرام عنایت‌زاده تصدیق خود را یافتند. در همین حال پیوندان شهردار پیشین کلاب گفتند که او 37 سال عمر خود را صرف کارهای دولت کرده است و باید دادگاه این را به نظر می گرفت. دلارام سمیه و همسری بهرام عنایت‌زاده می گوید که از حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. نماینده دادگاه می گوید حکم هنوز به اجرا ندر آمده است و ناراضیان می توانند که برای بازنگری آن به زینه های بالای دادگاه شکایت کنند. بهرام عنایت‌زاده که ماه ایون امسال از جانب ماموران امنیتی دستگیر شد، بر اساس 6 ماده قانون جنایی از جمله سوء استفاده از وکالت های منصبی، گرفتنی پاره و از آن خود کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین متهم بود. او در گذشته در منصب رئیس شهری استرافشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. ماه می سال گذشته رئیس شهری کلاب تعیین شده بود. نام اینوئتزاده در ماه فوریه امسال زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بهرام اینوئتزاده از کمترین رهبران شهر و ناحیه هاست که در زمانی در سر کار بودنش دستگیر می شود. او را روزی بازداشتش با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کردند. دادگاه منطقه کلاب روزی 20 نویبر اینچنین خورسند مراد خرموف راننده بهرام اینوئتزاده را به 8 سال زندان محکوم کرد. یاور پیشین او فیروز قربانوف و مدیر انبار شهرداری کلاب خورشید اشورمدوف 7 سالی از آزادی محروم گردیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کشاورزان تاجیک میگویند از میدانهای پخته امسال حاصل خوبه به دست آوردند، اما از پرورش این زراعت که مشقت زیاد دارد درآمدی ناچیز میگیرند. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار نقد خارجی است که کشور عمدتاً در شکل اشیای خام به خارج صادر میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. عبدولی عمرف سهمدار خواجگی داداجان نبیوی ناحیه باباجان غفورف میگوید سال گذشته نرخ 1 کیلو پخته از 4.5 تا 4.8 سومانی بود. امسال باشد نرخ اندکه بالا رفته 5.5 تا 6 سومانی به فروش میرود. او افزود کشت و پرورش پخته زحمت زیاد دارد اما سودی اندک. او گفت
خیلی فایده نکندم که همون عقل یک فایده میکند، کم مقداری کم نکند، مهنت به سال کمتر میشد. اگر نسبت همین سال با نرخو سال جولت وی شود نرخو سال برود دیخونم حواس من شده سونی منه بود زیادتر کاشته منه با نقصتر کاشته حسیل نکی بلا میبدارد.
با پاشخوری اتحاد شوروی در زمینه کالخازها ده ها خواجگی های خرد دهقانی مثل این خواجگی تشکیل شد که زمین کم و سرمایه ناچیز دارند. کشاورزان در خریدن تکنیک و تجهیزات دست کوتاه دارند و اکثریت کارها دستی انجام داده می شود. آنهایی که در صحرا پخته می چینند در پایان جمع آوری حاصل خسته و ابگار می شوند و از این رو راهبران خواجگی برای هوسمند کردن آنها در پایان موسم که حاصل در صحرا کم می شود نرخ چیدنی پخته را اندکه بالا می برند. عمروف می گوید
هوا سرد می شود، چینک جا و خانسان وی سرد بکن خونوگ می خورند، روز خویم کوته می شود، همه ایساب کمکک نسبت و یک چین و وی نرخ را سال می بدانیم که همین پخته ها همینو بونی چین که دولت به خیرمینی دولت سپور.
اکثریت کارگران و پخته چین ها در میدان های پخته در تاجیکستان زن ها هستند. مردان عمدتاً در مهاجرت کاری قرار دارند و برای زن ها بجز از کار در میدان پخته و چیدن آن جای کار دیگری نیست. مطلوبه حسینوه زنی پختچین از ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت در این رابطه میگوید
در مجموع همین سال زیاده از 3 تن پخته چیندم. خیر همین سیتون چنده باشن اگر به حساب میونه 80 درمی باشد 2400 تومان خیر در اومد دیگر امکانیت ما نیست دیگر شده چون که در ما در دهی ما خیلی کارخانه های مخصوصا برای زن ها کارخانه های اساسی خیلی زن های شوقان نکردگی نیست نزدیک های موه کارخانه دهی موه اساسی دهی ما خلق ما اساسا همین زمین
ختلان بزرگترین ولایت پختکار تاجیکستان است اما نرخ پخته در این منطقه از سوخت باز هم ارزان و کشاورزان میگویند پرورش این زراعت به زور خراجات آن را روی پوش میکند و یا فایده ناچیز میآورد سنت الله حمیدوف رهبری خواجگی دهقانی سنت الله از منطقه کلاب میگوید یک کیلوگرم پخته را کارخانه پخته تازه‌کنی از 5 تا 5 و نیم سومانی میخرند و حاصلی که تاکنون به دست آمد تنها خراجات خواجگی را روی پوش کرده است امیدی دهقانان خواجگی به حاصل باقی مانده در صحرا است که به گفتهشان هر قدر به دست آید فایده شان از آن خواهد بود سنت الله حمیدوف گفت
18500 کیلوی زقای پخته را دادیم خیلی کار کردیم 6-7 بار کلتیواتور دارو آب همیشه تامین کردیم اینا 18000 رسخود کردیم حالا درآمدش خیلی مدام میماند و 10000 دیگر
حمیدوف افسود برای کشت و پرورش پخته در 2.5 گکتر زمین 18000 سومانی خرج کرده است و امیدوار است از زحمت یک ساله خواجگیش حدود 10000 سومانی فایده صاف به دست بیارد در حالی که مالکان خواجگی های دهخانه از فایده صحبت میکنند پخته چین های عادی میگویند نرخ چیدنی پخته با آنکه زحمت زیاد دارد ناچیز است زبیده میرزایوا یکی از زنان پخته چینی این منطقه گفت
اینا 50 درهم 70 درهم ما کم ایده پخته خب شوک چی میکنی تیکا میکنی پرابلمش بسیار ای یکی نه خای میخروشا آسان است چیندنش میچینید سپارتا میخروشا شوک تا تیکا میکنه خب بود نرخش بلندتر باشه برای ما سوزای
تا پایان انجام موسمی جمع آوری پخته در تاجیکستان به گفته مقامات 5-10 روز دیگر باقی ماند هرچند برنامه ریزی دولت یا نقشه جمع آوری این زراعت در تاجیکستان وجود ندارد اما هر سال حکومت سندی را با نام دورنمای استحصال پخته صادر می کند و مقامات به کشاورزان که اصلا مستقل هستند فشار می آورد که دورنما را اجرا کنند حسن کرامزاده متخصص پیشبر ریاست تخم پروری و دستاوردهای سلکسیونی وزارت کشاورزی تاجیکستان روز 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا این سنه کشاورزان در جمهوری 96.6 درصد دورنمای استحصال پخته را اجرا کردند او افزود
اینا با سنه همروز 18.11.2020 در یک روز جمهوری دا 1898 از اول موسم 460 تن و 406596
به اطلاع وزارت کشاورزی حاصل تا به حال رویانیده کشاورزان تاجیک نظر به سال 2019 60000 تن بیشتر می باشد. سال 2019 در تاجیکستان 396920 تن پخته استحصال شده است. حاصلی از همه بیشی پخته در تاجیکستان سال 1980 به دست آمده است. در تاجیکستان آن سال 1 میلیون تن پخته تولید شده بود. نرخ یک سنتنر پخته این زمان در بازارهای جهانی حدود 200 دلار است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادر می شود. تاجیکستان بر عوض این از این کشورها لباسی آماده را خریداری می کند. صنعت نساجی کشور سالهای 90 دچار رکود شد و حالا در داخل کشور اندک بیش از 10% پخته حاصل شده کارکر می شود و خلاص.
هانس کلوگه رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا گفت همبستگی و برابری کشورها در دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی می باشد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در چند هفته اخیر شرکت های مثل فایزر و مدرن از انجام موفقیت آمیز آزمایش های واکسینه های ضد کووید 19 خبر دادند و این خبرها در امر مقابله با ویروسی نوی که تا امروز 15.7 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده است خوش قبول شد. شرکت ها اخیراً گفتند که در 90-95% حالت ها واکسین اختراع کرده آنها توانسته است به کووید 19 مقاومت کند و شانسی مبارزه جهانیان با این بیماری را بیشتر می کند. تا امروز در جهان از کرونا ویروس نوی که از پیدا شدنش نزدیک یک سال می گذرد 355000 نفر جان دادند. تاجیکستان که آخر ماه اپریل امسال وجود کرونا ویروس را اعتراف کرد میگوید تا حال در کشور 11772 نفر آلوده شده 86 نفر درگذشتند ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر بودنی شمار آلوده شده ها و تلفات انسان ها را تاکید میکند. رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی آنلاینی روز 19 نوامبر از هانس کلوگ پرسید که تو کجا کشورهای مثل تاجیکستان که همچنین با کرونا ویروس نو دست به گریبانند میتوانند به دریافت واکسن نو امیدوار شوند؟ او گفت
پرینسیپ سازمان جهانی تندرستی از آغاز این بود که همه گونه واکسن ضد کووید 19 باید یک محصولات دسترس به جامعه جهانی باشد. از این رو همبستگی و برابری در مسئله دسترسی به واکسن یک شرط کلیدی می باشد. ولی نه تنها دسترسی به واکسن بلکه امکانات امکانی برای همه مهم است و سازمان جهانی تندرستی سر این مسئله کار می کند. در نوبتی اول کشورها باید با واکسینه ها دسترسی برابر داشته باشند. اینچنین این دسترسی باید تمام مسائل را از سر تا آخر در نظر بگیرد. چون که ما تا آخر مطمئن نیستیم که این واکسینه ها در چه شرایطی باید نگهداری شوند.
هانس کلوگ از تشبوسی با نام کوواکس یادآور شد که از آن 186 کشور پشتیبانی کردند و این برنامه دسترسی به واکسینه احتمالی را دارد. او گفت
سازمان جهانی تندرستی برای تقسیم این واکسینه ها یک برنامه درست کرده است. تامین واکسینه در آغاز نمیتواند سرتاسری باشد و تقاضاهای کمتر از آنی را پوشش میدهد که ضرورت به اونها وجود دارد. تخمینا 3% اهالی. در نوبتی اول اینها کارمندان ساختارهای طبی و اجتماعی، پیرانسالان و بعداً آن نفرانی که از بیماری های مختلف مزمن اذیت میکشند. مسئولیت آنها ضعیف شده است، بخصوص در کشورهای آسیای مرکزی که از تشبث کوواکس دستگیری کردند.
کلوگ در ادامه گفت که سازمان جهانی تندرستی قسمی از ذخیره‌گاه های واکسینه را در اختیار دارد و در مذاکرات با رهبریت اتحادیه اروپا از جمله پرزیدنت جوزه مانوئل باروزو و رهبری سیاست خارجی جوزف بورل مسئله همرایی در دسترسی برابر به واکسینه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو بررسی شده است. او گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا در ایجاد واکسینه اشتراک میکنند. اتحادیه اروپا که در دوره پاندمی کرونا ویروس با کشورهای آسیای مرکزی در حجم 134 میلیون یورو کمک اضطراری کرده است، خواستار همکاری و شریکی نزدیکتر با منطقه می باشد و این نکته در جلسه 17 نوامبر وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا هم تاکید شد. اخیرا دو خبر از ایالات متحده آمریکا درباره آزمایش‌های موفقیت‌آمیز واکسن‌های ضد کووید 19 خبر دادند. شرکت مدرنا 16 نوامبر گفت که در 90% حالت‌ها این واکسن نتیجه مثبت نشان داده است و امید برای از بین بردن این بیماری مرگ‌آور بیشتر می‌شود. اگر این واکسن به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای داخل‌دار ایالات متحده آمریکا را دریافت کند، شانس در ماه آینده به دست میلیون‌ها کارمندان طب و قشر آسیب‌پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عینی چنین نتیجه ها را شرکت پفایزر و همکاری آلمانیش بیوتک به دست آوردند و روز 18 نوامبر پفایزر اعلان کرد که از مقامات داخل‌دار آمریکا و دیگر کشورها درخواست کرده است که واکسن را همچون دوای اجازه شده برای جلوگیری از کووید 19 به قید گیرند. از آغاز کارهای ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس در جهان، مقامات سازمان جهانی تندرستی به رعایت برابری در امر دسترسی به واکسن در تمام کشورها تاکید کرده است. مونوپولیا و خودخواهی کشورهای دارا در مقابل کشورهای دستنگر هشدار دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ما تا کجا تحمل پذیر یا بی تحمل هستیم؟ عقیده یک دیگر را می پذیریم، هنگام بس در کوچه یا در شبکه های اجتماعی یا جنجال و غوغا نمی برداریم، همدیگر را دشنام نمی دهیم. تحمل پذیری یک رکن همزیستی آسایشته و صلح و ثبات در جهان به حساب می رود و هفته گذشته هم روز بین المللی تحمل پذیری بود. در گپ آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم که ظاهرا در بین گروه های در تاجیکستان و بخصوص در شبکه های اجتماعی کمتر به نظر می رسد. همصحبتان امروزه ما عبدالقادر طلباکوف خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی پایتخت و امرالله نظام خبرنگار و جانبدار اعضای حزب ممنوعی نهضت اسلامی هستند. هر دوی شما، خصوصا همین هر دوی شما، طعم تحمل ناپذیری را زیاد چشیده اید. البته در شبکه اجتماعی در بعضی از بحث‌های طرفداران حکومت و مخالفان دایر به موضوع شاید سبکترین دشنام به یکدیگر پلید باشد. چرا؟